ارگانهایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران با جناب سرهنگ علی اصغر عاطف، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان همدان صحبت کردم. ایشون گفتند وجود کلینیک صنعت، ارائه مشاوره، احیای واحدهای صنعتی و عارضه‌یابی واحدهای صنعتی از خدماتی است که بسیج مهندسین صنعت به واحدهای صنعتی استان همدان ارائه می‌دهد. اما اجازه بدین با واحدهای صنعتی استان همدان بیشتر آشنا بشیم.
قطب تولید حوزه صنعتی استان همدان که عمدتاً تو چند تا ناحیه و شهرک صنعتی مستقر هستن، ولی ما برای شهرک ها به صورت متنوع تولیدات خاص خودشون رو دارن. عمدتاً این موارد قطب بودن را اگه بخوایم لحاظ بکنیم، بحث سفال و سرامیک هست که تو شهرک صنعتی لاله‌جین در شهر لاله‌جین هستش. تو بحث تولید مواد غذایی و صنایع تبدیلی که در ناحیه صنعتی بهار و ناحیه صنعتی سهند ملایر هست. در بحث تولیدات مبل و منبت که تو ناحیه صنعتی حاجی آباد ملایر و ناحیه صنعتی اشترمیل تو سرکان، و همچنین تو خوشهای صنعتی که در بحث تولید لباس و تریکو فعال هستن، مثل خوشه صنعتی کرداباد، خوشه صنعتی یکناباد، خوشه صنعتی دستجد و خوشه صنعتی ویان. ما یک منطقه ویژه اقتصادی صنعتی هم تو شهرستان فامنین داریم که عمدتاً تو بخش تولید تجهیزات و ماشینالات کشاورزی، یدکی کشاورزی هستن.
حمایت رمز موفقیت در رونق اقتصادی و توسعه صنعتی و اقتصادی واحدهای صنعتی است.
توجه جدی دولت تو این زمینه بر اساس نگاه به شعار سال که رونق تولید هست، تو این زمینه واقعا گره‌گشا، چون ما الان معضلی توی کشور داریم که این زنجیروار به هم وصله. فارغ التحصیلان زیادی از دانشگاه ها داریم که متأسفانه وارد بازار کار و جمعیت جمع اضافی و جمعیت بیکار کشور ما میشن، و این خودش باعث میشه یه رکودی تو کشور حاکم بشه، چه از لحاظ جمعیتی، چه از لحاظ نشاد و شادابی. و هر اون چیزی که ما بگیم اتفاق میفته و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی خاص خودشو داره. انشالله دولت تو این زمینه اگر توجه به تولید داشته باشه، در همه بخش‌ها میتونه انشالله شکوفایی، رونق، پیشرفت و یک اتفاق خوبی رقم بخوره و اینو ما ببینیم.
در پایان باید عرض کنم به گفته جناب سرهنگ علی اصغر عاطف، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان همدان، استان همدان قطب سفال و سرامیک، تولید مواد غذایی و صنایع تبدیلی، همچنین قطب مبل و منبت و قطب پوشاکه که قطعاً با حمایت‌هایی که از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های متولی به عمل میاد، شاهد توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی هرچه بیشتر واحدهای صنعتی این استان خواهیم بود. هرچقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب سرهنگ علی اصغر عاطف رو شنیدیم، مسئول محترم سازمان بسیج مهندسین صنعت استان همدان. ایشون در خصوص خدمات و تحصیلات ارائه شده به واحدهای صنعتی استان صحبت کردند. گفتند که همدان قطب تولید مواد غذایی، مبل و منبت، پوشاک، سفال و سرامیک است. اگر می‌خوایم واقعا رونق تولید واقعی در کشورمون اتفاق بیفته، اول باید نگاهی داشته باشیم به آمایش سرزمین. همین اتفاقی که در استان همدان افتاده، یعنی شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی در استان رخ داده. این که میگن قطب تولید مواد غذایی هست، مبل و منبت، پوشاک، سفال و سرامیک، مشخصه که تو این حوزه‌ها بیشتر کار کردن. توجه ویژه‌ای داشته باشیم به تحقق شعار سال در سال 1398.
امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه.
حوزه تولیدمون تولید ساعت‌های ایستاده گرانفاده، 7 ساله مشغول به این کار هستیم و داریم فعالیت. اولین تولید کننده ساعت ایستاده ما بودیم تو ایران.
مطلوب ما اینه که روزی برسه که ما بتوانیم به حسب مزیت‌های نسبی و تشکیل خوشه‌های صنعتی این چرخه تأمین مواد اولیه، تولید و فروش رو به صورت کامل داشته باشیم برای کل کشور، کل محصولات کشور.
باید همپا با در فضای جنگ اقتصادی کنونی حرکت بکنن، ظرفیت‌های مناسب وجود دارن که میتونن به کشور کمک بکنن تا فراتر از محدودیت‌ها گام بردارن.
جهان تا جهان است آباد باش، جهان تا جهان است آباد باش، بر او بوم مردان آزاد.
برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه. چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم.
ارزان تمام کردن و رقابت پذیر کردن یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که بتوانیم تولید داخلی رو رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود بیاریم، ارزان‌تر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم در حد امکان، که البته این خودش مقدماتی داره، بعضی از مقدمات به عهده دولت است، بعضی هم به عهده خود ماست.
دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، در حال شنیدن برنامه خانه تا کارخانه هستید. ازتون پرسیدیم جد شرکای صنعتی مشترک المنافع با کشورهای همسایه چقدر میتونه به توسعه صنایع کوچک و متوسط کمک بکنه. 30036 37 سامانه پیامکی ماست که میتونید به این سوال پاسخ بدید. مهمان ارجمند ما هم آقای دکتر مهدی شهری هستند، استاد محترم دانشگاه. در بخش اول معضلاتی که جناب آقای صفدری تولید کننده عزیزمون مطرح کردن رو آقای دکتر شهری بهشون اشاره داشتن و یه نکته‌ای که گفتن واقعا هم همینطوره، گفتن خیلی از نهادها و سازمانها بیشتر حافظ منافع خودشون هستن، توجه به این دارن که آورده مالی برای سازمان خودشون بیشتر باشه تا اینکه نگاه دقیق‌تر و ویژه‌تری به تولید داشته باشن، که این خودش موزلی هست که واقعا باید ما تو این برنامه مرتبش بپردازیم تا ببینیم چه راهکاری میشه براش در نظر گرفت. در خصوص ایجاد شرکای صنعتی مشترک المنافع نظر آقای دکتر شهری رو داریم میشنویم. آقای دکتر، اشاره کردید به برندسازی مشترک که ما تجربیاتش رو تو کشور خودمون داریم، الان هم تو برخی از ماشین سازی ها و خودروسازی ها داریم، به قول شما خیلیش تجربه های موفق بوده. میخوام ببینم تو شرایط تحریم هم میتونه این برندسازی ادامه پیدا بکنه؟
100% این اتفاق میتونه بیفته. دلیل این که ما زمانی که توی خاک در واقع کشور دیگه داریم این تولید رو انجام میدیم، این یک روش در واقع سیاسی در تولید هست.
بله،
در شرایط تحریم من حاضرم برم تو اون کشور. چرا؟ چون میخوام برای کشورم، برای مجموعه اقتصادی خودم ایجاد درآمد داشته باشم و درآمدزایی در واقع داشته باشم. به همین واسطه است که ما میتونیم محصولات رو تا یه مرحله‌ایش رو داخل کشور تولید کنیم، از یه مرحله به بعد رو ببریم تو همون شهرک‌های مشترک المنافع، بابقیه فرآیند رو ما تو اون کشور انجام بدیم. چه اتفاقی میفته؟ خب یک سرمایه‌گذاری یا از همون کشور یا از یک کشور دیگه اومده تو اون خاک امن‌تری که امنی درز میکنم سوء تعبیر نشه، چون فعلا به دید دنیا اینطور هست.
بله.
ولی ما ایمان داریم که باز هم ما کشورمون امن‌ترین هست برای هر نوع سرمایه‌گذاری. اما از اون طرف به دید دنیا و ظن اون دوستان اونجا الان میتونه مکان مناسبی باشه. چون اینجاست که ما میتونیم با اون مجموعه‌ای که میاد برند مشترک رو ایجاد بکنیم و دیگه ما با اون برند داریم محصولمون رو عرضه می‌کنیم. لزومی نداره من حتما با نام تویوتا برم. میتونیم یه اسم جدیدی براش ایجاد بکنیم.
بله.
میتونیم هم نه چون به فکر درآمدزایی هستم. و نامی که مربوط به اون کشور هست این کار رو انجام بدم. پس در دوران تحریم حتما این کار رو میتونیم. نه این مسئله که اصلا راهکارهای دیگه هم باز براش وجود داره. یه موضوعی هم باز مستطر هست سرکار خانم که اینم من بگم در بحث صادرات که باز به همین بحث برندسازی برمیگرده. الان اگر من میخوام محصولی رو به کشور هر کدوم از کشورها ساخت بکنم عمان رو عرض میکنم. شاید یک مقداری سختگیرانه با من رفتار بکنن.
بله.
اما اگر ما تولید رو در همون کشور انجام بدیم عمان میگه آقا 30% فرآیند تولیدتون رو بیارید در واقع تو مجموعه من انجام بدید. البته 60% میگن الان تا 30% هم دوستان قبول میکنن. خب اگر ما این کار رو ببریم اونجا انجام بدیم بخشی از فرآیند تولید رو انجام بدیم اونجا یه میدین عمان نهایتا میخواد بخوره. با این تفاوت اونها دیگه خیلی راحت تر از ما خرید میکنن. عنایت بفرمایید اون کشورها هم دوست دارن که مثل ما تولید داخلیشون رو رونق بدن.
بله بله اسم خودشون باشه رو کالاشون.
بله با این تفاوت که ما با شرایط تحریم خارجی موجود و عدم حمایت سازمان‌های داخلی حداقل اتفاقی که توی اون شهرک‌های مشترک المنافع میفته این هست که من دارم با یه برند خارجی تولید می‌کنم اما ایرانی هم با افتخارم اینو میگم محصولمو دیگه خیلی راحت میتونم به اون کشور مد نظرمون. اگر ما رفتیم در دوم در واقع عمان سرمایه‌گذاری کردیم ایرانی هستیم نهایتا ارز رو برمیگردونیم داخل ایران. چرا؟ چون یه مرحله کار داره تو ایران انجام میشه و این اتفاق باعث میشه که من صادراتم هم تسهیل میشه. یه بخش دیگر رو مستتر نذاریم بمونه سرکار خانم. الان بعضی از استیل‌های خاص، ورق‌های خاص، مواد اولیه خاص رو ممکنه ما برای وارداتش به کشور دچار مشکل باشیم. هم روی بحث ارز الان مشکل داریم. ما میگم بیاید ارز رو تبدیل بکنید به یوان. یوان هم که میخواییم تبدیل بکنیم 20% برای هر خودمون از واحدهای صنعتی در واقع سربار مالی داره. این شوخی نیست. یه عدد بزرگ میشه و حال تمام شده ما رو فوق‌العاده بالا میبره. و از طرف دیگه بعضی از این مواد اولیه رو به ما نمیدن، به راحتی نمیفروشن. مجبوریم با دو یا سه واسطه تهیه بکنیم.
بله.
اتفاقی که در شهرک‌های مشترک المنافع میفته این هست که چون من با این سرزمین دیگه و در واقع با یه شرایط ویژه‌ای کار میکنم به راحتی میتونم این مواد اولیه رو تهیه بکنم.
آفرین آفرین.
ببینید
یعنی اگر حالا مثلا این مشکلات تحریم ها بر کشور ما غالب باشه اون حالا کشوری که ما داریم باش فعالیت میکنیم در زمینه تولید اون میتونه مواد اولیه رو برای ما تامین بکنه.
درود بر شما، درود بر شما، چون ما تو اون خاک داریم در واقع تولید.
دقیقاً دقیقاً. حالا اگه ما تو کشور خودمون بخوایم تولید کنیم بازم میتونه اون کشور کمکمون کنه آقای دکتر؟
خب یه ریزو سخت‌تر میشه باز. ببینید این چون داریم میگیم آقا شهرک مشترک المنافع. ما باید ببینیم کدوم به نفعمون هست. ما بریم شهرک رو تو اون خاک بزنیم یا اونها رو بیاریم اینجا. خب اومدن اونها به اینجا باید ببینیم آیا چون اگر جزو شرکت‌های بزرگ باشه ممکنه واقعا تحریم‌های در واقع جهانی مشمولش بشه.
بله بله.
باید اون حاضر هست که این رو بپذیره بیا تو این شرایط با ما کار بکنه.
درست.
همون که داریم می‌بینیم دیگه بانک‌های چینی که سال‌های سال دوران تحریم‌های مختلف با ما کار کردن تو شرایط خاص فعلی یک مقداری دارن ما رو تنها می‌ذارن.
همینطوره همینطوره.
پس باید واقع‌بینانه با قضیه رفتار کنیم.
یعنی ما اگر بریم در یک خاک دیگری شروع کنیم به کار کردن حتی اگر اونها منع داشته باشن برای کار با ما میتونیم از این طریق تولیدمون رو ادامه بدیم.
احسن. چون تو خاک خودش دیگه منعی وجود نداره.
درست آفر.
اگر من دارم با 49% یا 51% میرم اونجا دیگه با یک نام جدید دارم اونجا کار میکنم. نهایتا محصولم با میدین اون کشور میخواد به دنیا صادر بشه. و من به عنوان آدم اقتصادی میگم فعلا تو این شرایط اشکال نداره چون من دارم درآمد ایجاد میکنم.
درسته.
چون دارم به بنیه اقتصادی کشورم مجموعه اقتصادی و در نهایت ارزش افزوده‌ای که برای تمام در واقع آحاد مردمم ایجاد میکنم و پرسنل خودم این میتونه رضایت بخش باشه.
آقای دکتر، یه همچین قراردادهای این شکلی آیا صرفه اقتصادی برای کشور ما داره؟ مثلا دیدید بعضی وقتا میگن 30-70-40-60 نمیدونم 50-50. میخوام ببینم آیا واقعا اون چیزی که ما به دنبالش هستیم، حالا اینکه اسم اون کشور میخوره رو کالا اشکالی نداره، به خاطر اینکه شرایطی جاب میکنه، وگرنه واقعا راضی نمیشدیم یه همچین اتفاقی بیفته.
بله.
ولی در شرایط تحریم مجبوریم که از هر فرصتی که میتونیم استفاده بکنیم. میخوام ببینم که آیا صرفه اقتصادی خواهد داشت با این شرایط، وقتی بریم در یک خاک دیگه کالام به اسم اون کشور باشه، همچنان اون مطالب اقتصادی یا اون منابع مالی قابل توجه خواهد بود که بیاد وارد کشور بشه؟
ببینید، ما تو چه زمان و تو چه شرایطی داریم راجع به موضوع با هم صحبت میکنیم؟
در شرایط تحریم و سخت. بله،
درود بر شما. این موقع من تو زمان عادی دارم راجع به موضوع صحبت میکنم، ادبیاتمون فرق میکنه، ما از موضوع کاملا بالا رفتار میکنیم. در واقع بحث اقتصاده، بحث پوله، بحث به دست آوردن سخمی از بازار بین المللیه.
بله.
ببینید، ما در کشور ایران نسبت به تولیداتی که داریم، حتی تولیدات خاص با کیفیتمون، هایتکمون، شاید سهم بسیار ناشی از بازار بین المللی رو داریم.
بله.
بعضی از محصولاتی که حتی احساس میکنیم برند هستیم. این در زمان تحریمه که ما داریم این صحبت ها رو میکنیم. قطعا اگر در شرایطی غیر از این باشه، موضوع ما و ادبیات ما متفاوت خواهد. این یک پاسخ کلی به سوال شما.
درسته.
اما از اون طرف هم نگاه بکنید، کشورهای توسعه یافته، کشورهای صنعتی، حاضر شدن بخشی از تکنولوژی خودشون رو بدن به کشورهای مثل چین، هند، فیلیپین، تایوان، اصطلاحاً کشورهای لوکاست قدیم. اونها دارن با نام خودشون محصولات رو تولید میکنن،
همینطور.
در حالی که ما میدونیم که این برند مال کشور آمریکا بوده، مال کشور ژاپن بوده یا کشورهای از این دست. خب چرا این اتفاق افتاده؟ به دلیل این هستش که اونها منابع خودشون رو در همون 40% دارن تأمین میکنن.
درست.
یا در 60% دارن تأمین میکنن. ببینید، تو شرایط اقتصادی حال دنیا ما نیاز داریم سهممون رو از بازار به دست بیاریم.
بله.
حتی اگر نیاز باشه با یک جایی شریک بشیم این اتفاق بیفته. چرا؟ به دلیل این که شما ببینید دو تا سه تا مجموعه فرد میان با هم شریک میشن، چون روز اول پول ندارن هر کدوم به تنهایی کار بکنن، بعد از 5 تا 10 تا که با هم کار میکنن میشن 3 تا شرکت. ما هم شاید نیاز این کار رو انجام بدیم. روزی که برندمون شد برند بین المللی، حالا اون روز میان میگیم آقا با شرایط تحریم من انشالله از ما برداشته بشه، اون روز ما میایم برند خودمون رو عرضه میکنیم. خریدار ما میدونه که ما همونیم، ما داشتیم تولید میکردیم، سرتیفای میکنیم موضوع رو براش. اینها چیزهایی هست که توی اقتصاد بین الملل و در واقع بازاریابی بین الملل کسایی که توی حوزه فعالیت میکنن آشنا میتونن یک جایی من باید گستره ای رو پهن بکنم تا یک جایی دیگه بتونم جمعش بکنم.
اتفاقا الان داشت میگفتید یاد این شرک سرمایه گذاری خارجی، شرک صنعتی هست که در تبریز هم حدود 10 سالیه داره کار میکنه. خیلی از سرمایه گذاران ترک، حالا قفقازی، ارمنستانی، همه اونجا کار میکنه. حتی از عراق اونجا هستن، از جمهوری آذربایجان و خیلی جاهای دیگه. این نکته بسیار قابل توجه. الان داشتم به این فکر میکردم کسانی که مثلا اونجا جمهوری نخجوان، ترکیه، گرجستان، اینایی که الان اونجا هستن با توجه به شرایط تحریم مشکل براشون پیش میاد؟ یعنی مثلا ترجیح داده میشه که کسب و کار رو انتقال بدن به اون کشور مقصد؟ آقای دکتر،
من ممکنه به صورت مستقیم اطلاعی راجع به موضوع نداشته باشم، اجازه بدید برای شنوندگان عزیز خبر و مطلبی رو نگم که سندیت نداشته باشه. اما اون چیزی که از شواهد و قرائن برمیاد این هست که بازم تو اون شهرک ها دوستانی که سرمایه گذاری خارجی رو انجام دادن نسبت به کسایی که در واقع دارن توی شهرک های مجموعه دیگه کار میکنن سهل‌تر و روان‌تر کار خودشون رو انجام میدن.
درسته.
به راحتی مواد اولیه خودشون رو وارد میکنن. چرا؟ چون خودشون اونجا سهیم هستن، خودشون اونجا در واقع مشارکت دارن، یا 30% یا 40% یا 60%. موضوع منافع خودشون هم در بین هست. ببینید، وقتی من منافع خودم در بین باشه پس همه کاری انجام میدم که سعی بکنم اون رو ارتقایش بدم. پس اون مجموعه شرکت هایی هم که از کشورهای مختلف اومدن توی شهرک مربوطه که شما فرمودید سرمایه گذاری کردن، قطعا تمام اینها رو میدونن، میدونستن به این باور رسیدن که از طریق ایران یا به بازارهای بهتری میتونن دست پیدا کنن یا بازار داخلی آریجی رو دارن بخش عمده‌ایش رو سهم خودشون میکنن، پس منافع دارن. قطع به یقین اینها خیلی راحت‌تر و سهل‌تر نسبت به سایر شرکت‌های دیگه همچین جایی دارن مواد اولیه و سایر نیازمندی‌هاشون راحت‌تر تامین می‌کنه.
آقای دکتر شهری، الان بنگاه‌های کوچک و متوسط به نظرتون میتونن یه همچین کاری رو انجام بدن؟ یعنی برن به سراغ رایزنی؟
خیلی کار سختیه.
یعنی با چه ویژگی خاصی داشته باشن؟
این راحتی بنگاه‌های کوچک و متوسط ما نمیتونن این کارو بکنن. ما باید به سمت تجمیع بریم. شرکت‌های کوچیک ما باید با هم تجمیع بشن، کنسرسیوم‌های بزرگتری تشکیل بدن. اتفاقی که در کشور آلمان افتاد، کوچیکامون درسته خیلی فلکسیبل هستن، خیلی مزایا دارن نسبت به شرکت‌های بزرگ. ما همه اعتقادمون بر این هست که مزایای شرکت‌های کوچیک و متوسط خیلی بیشتر از بزرگا هست، اما نمی‌تونیم بزرگا رو هم نادیده بگیریم. و قطعاً تو بحث سرمایه‌گذاری مشتری کوچیک و متوسط های ما به راحتی نمیتونن ورود بکنن. باید تعدادی از کوچیک و متوسط ها با هم دیگه همپیمان بشن، جوین بشن، یک شرکت بزرگتری رو درست بکنن، کنسرسیوم درست بکنن و اون بره با طرف خارجی مذاکره بکنه، چون طرف خارجی سهم آورده ای که میاره خیلی متفاوت است سهم کوچیک های متوسط است. اصولا این در رده بزرگای ما میگه.
درسته، همینطوره. بسیار عالی. فقط یه نکته هم بهمون بگید آقای دکتر شهری.
بفهم.
مسئولین عزیز ما، یعنی کسانی که مرتبط هستن برای تسهیلگری تو این حوزه، فکر میکنید که مهمترین زیرساختی که باید برای این موضوع در نظر بگیرن که یه سری شهرک‌های صنعتی مشترک المنافع ایجاد بشه با کشورهای همسایه، حالا در اشل بزرگتر که شما فرمودید صاحبان کسب و کارهای کوچک خیلی براشون مشکله و سخته، باید اینا تجمیع بشن تبدیل به یک شرکت بزرگ بشن، چی کار باید بکنن؟ اون چیزی که فکر میکنید الان پاشنه آشیل اقتصاد هست تو این حوزه آقای دکتر؟
قطعا این سوالی که فرمودید برمیگرده به همون موضوع اول که یک گروه رو نیاز داره، اما اون چیزی که مسلم هست ابتدا به ساکن شاید نیاز باشه وزارت امور خارجه تسهیلگری بکنه تو این قضیه، که خودش شاید یک موضوع بحثی باشه که تو یک جلسه کاملی رو باز بکنیم. اما از طرف دیگه شورای بانک ها باید نماینده‌ای داشته باشن.
درسته.
وزارت صنایع باید نماینده‌ای داشته باشه، به خصوص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سایر سازمان‌های مربوطه‌ای که قرار بر این هست حمایتشون رو انجام بدن. اما اون چیزی که مسلم هست ما اول از همه باید بحث رو حل بکنیم برای این کار.
بحث چی رو آقای دکتر؟
سیاسی.
بله بله،
یعنی اونجایی که میخواییم این کار رو بکنیم به یک ثبات سیاسی با اونجا ما
رسیده باشیم.
بله دقیقا، به همین دلیل اول هم شدم وزارت امور خارجه باید توی این قضیه پیش قدم بشه و بعد وزارت صنایع و سایر سازمان‌ها. اما اون چی که مسلم هست همونطور که آقای وایز مان کردن دارن حرکت هایی رو انجام میدن از طرف دولت و خود هیئت دولت، این کار در واقع خود هیئت دولت باید حل بشه.
انشاءالله.
از اون کانال هست که باید این حمایت اتفاق
صورت بگیره. خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر مهدی شهری، استاد محترم دانشگاه و مشاور صنعتی که در این برنامه حضور داشتید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما.
برای شما همکاراتون و تمام صنعتگران عزیزم آرزوی توفیق دارم و شنوندگان عزیز.
متشکرم. خداحافظ. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانه تا کارخانه از رادیو اقتصاد روزهای فرد تقدیم شما میشه. سوال امروز ما این بود ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک المنافع با کشورهای همسایه چقدر میتونه به توسعه صنایع کوچک و متوسط کمک بکنه؟ آیا تاثیرگذار هست؟ 30,036,37. شنونده پیامک داده به سامانه پیامکی 3,036,37، گفته که بومی سازی، تقویت و استاندارد سازی و ارزش گذاری مناسب صنعت رو تقویت میکنه. لطفاً در خصوص این موضوع هم در خانه تا کارخانه صحبت بکنید. شمارشون 913-21-46. دوست دیگری نوشته کار کردن جمعی باعث میشه که صنایع کوچک و متوسط ما توسعه پیدا بکنن. کار کردن گروهی رو لطفاً تبلیغ بکنید، چون یک دست صدا نداره. 917-2977. آقا نادر از تهران نوشته که با سلام و درود به برنامه خالد کارخانه رادیو اقتصاد، سازمان بین المللی استاندارد ISO برای ایجاد سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ایزو 9000 رو تدوین کرده. آیا اونایی که در واحدهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط هستن اطلاع از این موضوع دارن؟ ISO نحوه پیاده کردن ایزو 9000 رو در صنایع کوچک و متوسط در یک کتاب کوچک به چاپ رسونده. لطفاً این کتاب رو مطالعه کنید. پیاده کردن روش‌های اجرایی این کتاب کوچک تحول چشمگیری در صنایع کوچک و متوسط کشور عزیزمون ایران خواهد داشت. دوست دیگری هم پیامکشون به دست ما رسیده. بهترین بهره‌وری رو میشه برای تولید انبوه در خیلی از کارخانه های ایران مشاهده کرد، منتها زیرسازی مناسب رو لازم داره. 912-58-48 این پیامک رو به 3036-37 ارسال کرده. لطفاً شما عزیزان به این سامانه پیامکی دغدغه های واحد صنعتیتون رو ارسال کنید تا در برنامه مطرح کنیم. 3036-37. خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه ورزشی می‌کنید؟ ساعت 9:30
ما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا خیلی جذاب و قشنگ بود.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در کیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
وقتی هر جای زمین پهن سجاده اش، همه دنیا به نماز، همه دل داده اش. من و تو برادریم، قبله‌گاهمون یکی، تو مسیر زندگی دین و راهمون یکی. چه سفید و چه سیاه، چه فقیر و چه غنی، من برادر تو هم، تو برادر منی. از سپیده تا غروب فرصت دوباره ها، غزل بلندش رو لب مناره ها. ما به سنت رسول سر به سجده میبریم، روشنای راهمون نور قرآن کریم. رسم و راه و دینمون عشق و صلح و رحمته، راز خوشبختی ما کیمیای وحدته. از سپیده تا غروب فرصت دوباره ها، غزل بلندش رو لب مناره ها. ما به سنت رسول سر به سجده میبریم، روشنای راهمون نور قرآن کریم.
اسم و راه و دینمون، عشق و صلح و رحمت، راز خوشبختی ما.